سالگرد پیروزی مجاهدین، فصل تازه در تاریخ افغانستان. جنبش دانشجویی در حمایت از فلسطین در سراسر آمریکا شدت گرفته و به چند کشور دیگه هم سرایت کرده و اکنون صدها دانشجو توسط پلیس دستگیر شدند. دانشجویان در این کشورها همواره از گروه های پیشتاز حامی فلسطین بودند، اما حملات وحشیانه و گسترده نظامیان صهیونیست علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در بیش از 200 روز گذشته و شهادت و مجروح شدن هزاران فلسطینی بیگناه سبب شدت گرفتن موج اعتراضات در میان گروه‌های مختلف دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شده. اکنون موجی سری از اعتراضات که یادآور جنبش ضد جنگ ویتنام است، دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده را در پاسخ به جنگ اسرائیل علیه غزه فرا گرفته که منجر به دستگیری صدها نفر و آنلاین شدن تعداد زیادی از کلاس‌ها شده، موجی که بعد دانشگاه‌های اروپا نیز رسیده و آن را تجربه کرده. دولت و کنگره آمریکا برغم مخالفت شدید افکار عمومی خود در ادوار مختلف، به ویژه در روزهای اخیر، حمایت‌های گسترده از جنگ و تجاوز اسرائیل علیه فلسطین کردند. پس از این اقدامات بود که شعله‌های خشم دانشجویان آمریکایی علیه حامیان اسرائیل از جمله در دانشگاه‌های این کشور بالا گرفت. خبرگزاری الجزیره نقشه‌ای از دانشگاه‌های آمریکا که در جنبش دانشجوی ضد اسرائیل در روزهای اخیر شرکت داشتن منتشر کرده که این نقشه همچنان در حال تکمیل است. وزیر امور خارجه حکومت طالبان بدون اشاره به نام مشخصی مدعی شد که 3 کشور همسایه افغانستان از گروه تروریستی داعش حمایت می کنند. امیرخان متقی در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل گفت یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم می کند، دومی برنامه های آموزشی مالی و مرکزیتش را مهیا می سازد و کشور سوم حمله های این گروه را جهت دهی می کند. وی تصریح کرده که اگر این 3 کشور مسئولیت‌های خودشان را به درستی انجام بدهند، در افغانستان و منطقه مشکلی وجود نخواهد داشت. همچنین وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از مقامات مالزیایی در کابل گفت هیچ گروه تروریستی و مخربی از جمله داعش در افغانستان فعال نیست. مولا محمد یعقوب در دیدار با هیئتی از مقامات مالزیایی که در کابل به سر می‌برند افزود حکومت افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک این کشور علیه دیگر کشورها تهدیدی ایجاد کند. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص از کابل گزارش فرستاده.
مقامات حکومت طالبان حضور داعش در افغانستان را به شدت رد میکنند. پس از آن که انتقادات از سوی برخی کشورها به آدرس افغانستان وارد گردید که گویا ناامنی از افغانستان بر برخی کشورها بروز کرده، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل پایتخت افغانستان بدون نام بردن از کشوری خاصه با اشاره به اینکه داعش در افغانستان وجود ندارد گفت متاسفانه سه کشوری همسایه از گروه داعش حمایت میکنند. یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم میکند، دومی آموزش، همکاری مالی و مراکز را برای آنها مهیا میسازد، راه و مسیر را به این گروه مساعد کرده است. امیرخان متقی:
تمویل دی پلان جوڑاوی مرکز رو کنید.
متقی تصریح کرد که اگر این سه کشور با مسئولیت‌های خود عمل کنند، امنیت در افغانستان و منطقه تأمین می شود و هیچ مشکلی در افغانستان و منطقه وجود نخواهد داشت. همچنان مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با هیئت مالزیایی گفت داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. هیئت مالزیا متشکل از نماینده های وزارت خارجه، دفاع، داخله و نماینده ویژه صدر اعظم مالزیا که در افغانستان حضور داشته و سرگرم ملاقات با مقامات طالبان بودند، با مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان نیز دیدار داشت و در این دیدار سرپرست وزارت دفاع حضور فیزیکی داعش را در افغانستان به شدت رد کرد و گفت ما به هیچ کسی اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان امنیت دیگران تهدید شود. این در حالی است که کشور تاجیکستان به تازگی 55 تن از زنان و کودکان اعضای داعش را از اردوگاه‌های سوریه و عراق به تاجیکستان منتقل نموده و گفته می شود که خود آنها ناپدید یا کشته شدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
اظهارات وزیر دفاع حکومت طالبان مبنی بر اینکه هیچ گروه تروریستی و مخربی از جمله داعش در افغانستان فعال نیست، در حالی مطرح میشه که گزارشات مختلف از حضور گروه‌های تروریستی همچون داعش در افغانستان حکایت داره. اواخر هفته گذشته بود که ایران و پاکستان هم در بیانیه مشترک وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. در روز پایانی سفر سید ابراهیم رئیسی با پاکستان، سران تهران و اسلام‌آباد در بیانیه مشترکی با اشاره به وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان، آن را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند و برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم ابراز تمایل کردند. در همین خصوص همکارم حسین زاده از پیر محمد ملازیهی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل منطقه، پرسید که در حال حاضر حضور گروه‌های تروریستی را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنند.
برخلاف اون چی که تصور میشه، در همون زمانی که خلافت داعش در خاورمیانه با شکست روبرو شد که عامل شکستش هم نیروهوایی روسیه بود و نیروی زمینی ایران که به اصطلاح این خلافت و سرزمینه که در عراق و سوریه به دست آورده بود داعش اینا رو ازش گرفتن، در همون زمان روسا یه ادعایی رو مطرح کردن که شبانه هلیکوپترهای امریکایی و ترکیه نیروهای کیفی به اصطلاح سطح بالای داعش رو که عمدتاً قومی هن، از قومی پشتون بودن، ازبک بودن، تاجیک بودن، ایگورای چین بودن، چچن بودن، اینا رو منتقل میکنن به ایالت بدخشان در شمال افغانستان. در اون زمان هیچ کس این موضوع جدی نگرفت، ولی زمیر کابلوف که نماینده شخصی پوتین هست در امور افغانستان، این هر کجا مصاحبه کرد تا جایی که من دیدم روی این مسئله تاکید میکرد و میگفت که هدف امریکایی‌ها اینه که این نیروها را در افغانستان در دو تا منطقه مستقر کنن. یکی منطقه بدخشانه که دسترسی داره به اون منطقه به اصطلاح مورد مناقشه‌ای که بین تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان که به نام دره فرغانه شهرت داره که اونجا هیچ کسی از این سه تا کشور حاکمیت نداره. در نتیجه جریان‌های رادیکال و راحتی اونجا میرن و میتونن جذب بشن. منطقه دوم خست و پکتیکا است که در مرز پاکستان قرار داره که همون جاییه که این برخورد نظامی بین افغانستان و پاکستان پیش اومد و پاکستانی بمباران کردن. این دلیل که معتقد بودن که تو این منطقه پاسگاه‌های آموزشگاه‌های تربیتی وجود داره برای تحریک طالبان پاکستان، که البته طالبان افغانستان این موضوع رو رد کردن. ولی در مجموع تصوری که روسا دارن اینه که در اون گروهی که در بدخشان مستقرن میرن به طرف دره فرغانه علیه روسیه در قفقاز چچنها اونجا عمل میکنن، حزب تحریر و نهضت اسلامی ازبکستان علیه ازبکستان عمل میکنن و انصار تاجیکستان علیه تاجیکستان عمل خواهند کرد و حوزه امنیتی روسیه رو تحت فشار قرار میدن. ایگورا هم که وابسته به نهضت ترکستان شرقی هستن اونا در منطقه سینکیانگ چین عمل خواهند کرد. این گروه هایی که در جنوب مستقرن که معتقدن روسا که اون بخش دوم که در فکتیکا و خست اینا هست اصلا قراره که اونجا طالبان سرزمین به دست بیارن و خلافت خراسان رو در اونجا اعلام بکنن به جای اون خلافتی که در موصل اعلام کردن. منتها اینجاست که بین طالبان و داعش درگیری پیش میاد، چون طالبان نمیخوان سرزمین به صورت داعش در اونجا بیاد سرزمین به دست بگیره و بعد که سرزمین به دست بگیره بعد مدعی خواهد شد که طالبان باید بیان زیر مجموعه حکومت خلافت اسلامی باشن، که خب این برای گروه طالبان که پشتون ناسیونالیست هست قابل قبول نخواهد بود. به همین دلیله که اینا در جاهایی با هم درگیرن. ولی واقعیتی دیگری وجود داره و آن اینه که خود طالبان هم خلافتگران، فقط بحث اینجا قدرته که قدرت دست کی باشه، خلافت رو طالبان تشکیل دادن یا داعش که اینجا با هم تضاد منافع دارن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به شهر جلال آباد و شهرک مرزی تورخم با خانواده‌های بازگشت از پاکستان دیدار و گفتگو کرد و همچنین با مسئولان صحی این ولایت و برخی دیگر از مقامات این ولایت هم دیدار و گفتگو کرد. همکار محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر یک روزه کاریش همراه با تعدادی از کارمندان بلندرتبه سفارت به شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار سفر نمود. آقای مرتضوی در این سفرش بعد از نشست کوتاه با تعدادی از نمایندگان اداره ولایتی ننگرهار به شهرک مرزی تورخم در شرق ولایت ننگرهار از محلات بودوباش موقت خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان بازدید و عمل آورد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در نشست با مولوی محمد هاشم میوانوال مسئول این محلات موقت اقامت خانواده های برگشته از پاکستان و تعداد از مسئولان دیگر در آن شهرک صحبت های کوتاه داشت و در مورد وضعیت برگشت خانواده ها جویای احوال گردید. مسئولان در شهرک مرزی تورخم با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگشت خانواده های افغان از کشور پاکستان معلومات ارائه نموده، گفتند که از کشور پاکستان دو نوع مهاجران برگشت می نماید، یکی مهاجرانی است که به گونه داوطلبانه به کشور برمیگردند و یکی هم مهاجرانی هستند که از جانب حکومت پاکستان به زور اخراج و برگردانده می شود، که آنها به مشکلات جدی روبرو هستند چون اجناس و اموال خانوادهش از آنها در پاکستان باقی مانده و بدون هیچ گونه اموال و اجناس و یا هم پول نقد به کشور برگردانده می شود، که اینها اینجا هم با مشکلات جدی روبرو هستند. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در صحبتایش با مسئولان در تورخم با آنها وعده داد که در بخشای مختلفی با این محلات اقامت موقت از جمله تهیه غذا و دارو کمک های لازمی را که در توان جمهوری اسلامی ایران باشد انجام خواهد داشت. بعدا آقای مرتضوی نشست کوتاهی با مولوی حکمت کمیسر نظامی شهرک تورخم داشت که در مورد وضعیت مرز تورخم همچنان پروسه تجارت بین افغانستان پاکستان و وضعیت گمرک مرزی تورخم و کمک های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف با اداره گمرکات و مهاجرین و همچنان کمیساری نظامی در تورخم با مسئولان معلومات ارائه نمود. آقای مرتضوی و همراهانش در برگشت به شهر جلال آباد با مولوی امین الله شریف رئیس سیاحت عامه ولایت ننګرهار بعد از آن که از مرکز کنترل و تشخیص بیماری قند خون که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد راه اندازی شده و در حال حاضر فعالیت هایش را انجام می دهد، با وی نشست انجام داد و در مورد وضعیت صحی در ولایت ننګرهار معلومات به دست آوردن. آقای امین الله شریف با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت صحی و کمکایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران در ولایت ننګرهار با نهادهای صحی صورت گرفته و همچنان در آینده چه کمکهایی باید انجام شود و خواستار چه کمکهایی هستند معلومات ارائه نمود. همچنان از معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا همچون مراکز را در ولایت های لغمان و ننګرهار نیز را اندازی نماید که آنها برایشان در فرصت مناسب برای ایجاد این مراکز وعده دادن. سید حسن مرتضوی و همراهانش بعد از انجام این نشست ها و ملاقات ها دوباره به کابل برگشت.
گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید. برخی منابع رسانه‌ای از بازداشت یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه افغانستان به دست طالبان خبر دادند. منابع آگاه میگن که طالبان سید نبی نبیل دیپلمات ارشد ریاست سیاسی دوم وزارت امور خارجه افغانستانه که عضو حزب جمعیت اسلامی هم بوده بازداشت کردند. با گفته منابع این دیپلمات با سابقه شام پنجشنبه 6 ثور در خانش در منطقه شهرک مسعود از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل بازداشت شده. سید نبی نبیل باشنده اصلی ولسوالی فرخار ولایت تخار هست و در دوران جمهوریت معاون سفارت‌های افغانستان در کویت عربستان سعودی بود و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هم در وزارت خارجه افغانستان به کار خودش ادامه داد. نبیل در مقاومت اول یک از افراد اصلی احمدشاه مسعود بود. هنوز علت بازداشت سید نبی نبیل مشخص نیست و طالبان هم در این باره اظهار نظری نکردند. امروز 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین و انقلاب اسلامی در افغانستان است که با تلاش شبانه روزی خودشان تانستن ملت افغانستان از چنگال شوروی و دولت کمونیستی وقت رهایی ببخشند. پس از کودتای کمونیستی سال 1357 خورشیدی که منجر به بروی کار آمدن حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان شد، مقاومت مردم مسلمان این کشور بر علیه دولت دست نشانده شوروی شدت گرفت و شوروی مجبور به تجاوز مستقیم به خاک افغانستان شد. مقاومت شجاعانه مردم مسلمان افغانستان باعث شد که ارتش سرخ شوروی پس از 9 سال و 1 ماه و 20 روز اشغال و با برجای گذاشتن حدود 13000 کشته، 35000 زخمی و 311 مفقود الاثر و از دست دادن 114 فروند هواپیما و 332 فروند بالگرد جنگی بناچار خاک افغانستان ترک کند. حکومت نجیب بعد از خروج شوروی تا سال 1371 در قدرت بود که سرانجام در 8 ثور سال 1371 مجاهدین و مردم با سرنگونی دولت نجیب الله آخرین سردمدار دولت کمونیستی در افغانستان قدرت در این کشور به دست گرفتند. پرسشی که در طول این سالها همواره در اذهان بسیاری مطرح بوده است که چرا مردم افغانستان نتونستن از این پیروزی و دستاوردهای خود به خوبی محافظت کنند و افغانستان بعد از این دوران وارد جنگ‌های خانمانسوز داخلی شد. محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی، در پاسخ به این پرسش به برنامه انعکاس گفت:
خب واقعیتش این است که در جریان جهاد مردم افغانستان هم ابرقدرت شرق یعنی شوروی که درگیر مستقیم بود تلاش هایی داشت تا جریان جهاد مردم افغانستان را منحرف بسازه و علو ریل گذاری که باید وجود می داشت منحرف بسازه، اما در کنار شوروی سابق آمریکایی ها و وهابیت یعنی سعودی ها هم تلاش زیادی کردند که همزمان به بهانه کمک به مجاهدین روی اندیشه و مسیر راهی به که باید مجاهدین و جهادگران افغانستان به شکل مخلصانه و پاک و با صفا اون رو به پیش می بردن اون رو تلاش زیادی کردند که روی اون تأثیر بگذارند. متاسفانه یکی از کارهایی که اونا موفق شدن ای بود که توانستن ذهن رهبران احزاب را از این که در کنار جهاد نظامی باید یک فعالیت‌های فرهنگی اصیل هم داشته باشن منحرف ساختن. رهبران جهادی را اکثرا اونا تونستن درگیر مادیات بسازن و اونا را به نوعی از اون اندیشه اصلی که قیام شکل گرفته بود که او برای خدا بود دور ساختن، اینا را گرفتار حب جاه و مقام و زر و زور ساختن. به همین جهت بعد از این که حکومت کمونیستی منحوس کمونیستی در افغانستان ساقط شد، با توجه به اینکه کار ریشه‌ای فرهنگی در طول سالها صورت نگرفته بود و رهبران احزاب جهادی اکثرا گرفتار مادیات شده بودند و او اصالت اصلی خودشون رو فراموش کردن، اینا باز اومدن در این فضای جدید به جای از اینکه بیان و روی منافع ملی و منافع اسلامی مردم افغانستان فکر کنند و همگرایی داشته باشند، اینا در یک مسیر قوم‌پرستی و نژادپرستی و در حقیقت منیت قرار گرفتن و افغانستان وارد یک فضای جنگ‌های داخلی وحشتناک دیگری شد که بعضاً حتی به اندازه این دوران سیاه بود که خیلی ها او دوران وحشتناک کمونیستی رو به نوعی فراموش کردند. متاسفانه عدم این انسجام و خودکامگی رهبران سیاسی و جهادی افغانستان باعث شد که یک بار دیگه افغانستان به دامن غربی ها بیفته و مسیر جهاد کلن به نظر من بعد از اون منحرف شد و ما هیچ گونه دستاوردی متاسفانه از اون جهاد امروز کمایی نکرد.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با 8 ثور، سالگرد پیروزی مجاهدین در داخل افغانستان و ای که به هر حال متاسفانه مردم افغانستان یا مجاهدین نتونستن که از این دستاوردها استفاده بکنن. شما عزیزان شنونده میدانین که چه اتفاقهای افتاد و چه جنگهای داخلی ایجاد شد و چطور در نهایت قدرت از دست مجاهدین خارج شد و مشاهده دوره‌های بسیار تلخ و سال‌های بسیار تلخی در داخل افغانستان بودیم. این هم عرض بکنم که طالبان بیانیه منتشر کردند با مناسبت 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین و در این بیانیه تاکید کردند که تلاش می‌کنند که دستاوردهای مردم افغانستان در مبارزه با متجاوزین از بین نرود و اینا با همه توانشان از دستاوردهای مردم در مقابله با متجاوزین و اخراج متجاوزین از افغانستان حفاظت و حراست خواهند کرد. نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، معاون رئیس جمهور ترکمنستان، معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت‌های همراه برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگه که هیئت‌های هر سه کشور در این نشست بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت توافق کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید در این نشست سه جانبه در ارتباط با اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و ترانسپورتی در قلمرو سه کشور و ایجاد کمیته مشترک تکنیکی برای تداوم گفتگوها توافق صورت گرفته. بر اساس خبرنامه این نشست در ادامه نشست‌های دو جانبه که میان سه کشور دایر شده بود برگزار گردیده. یک خبر دیگر هم خیلی سریع عرض بکنم که رئیس بانک مرکزی افغانستان بر گسترش همکاری‌های بانکی با ایران تأکید کرد. هدایت الله بدری در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری و سفیر ایران در افغانستان، همکاری‌های مناسب بانکی میان دو کشور را زمینه‌ساز تسهیل تجارت برای بازرگانان دو کشور دانست. و افزود بانک مرکزی افغانستان متعهد است زمینه ارائه خدمات بانکی را مطابق با معیارهای جهانی فراهم بکند. رئیس بانک مرکزی افغانستان توسعه همکاری‌های بانکی و تجاری با ایران را دارای اهمیت دانست و گفت افغانستان در چارچوب قوانین و مقررات برای تقویت روابط بانکی از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید که در بخش عصرگاهی یا در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 10:07 شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید، برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم در ساعت 11:30 به وقت ایران، 12:30 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده شد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما عزیزان شننده. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنیم. همراهان گرامی، بنده میر مسعود مشرف به اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات نیمروزی در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که برای امروزتان تهیه شده. امیدوار هستیم که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما را داشته باشند. اما با این برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات. بعد از اعلام فهرست برنامه، تار تنبور را خواهید شنید به مدت 30 دقیقه. ایرانگشت را در ساعت 1:35 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد. نگاه روز را در ساعت 1:50 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 2 اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از خبر